آوای غمناک ساز اثری از پورنگ. قلبم فشرده و طوفانی در درونم غوغا می‌کرد. در دوردست‌ها به یاد زادگاهم سرزمین سرسبز و خرم مازندران افتاده بودم و آنجا را با باران‌های ممتدش و با چمن‌های بسیار و جنگل‌های انبوهش به یاد می‌آورم. به یاد می‌آورم که رود هزار چگونه سینه جنگل‌ها و کوه‌ها و دشت‌ها را می‌شکافت و مغرورانه برای سرکوبی دریا به طرف خزر هجوم می‌برد. به یاد می‌آورم محرومان غیور و ساده دلش چگونه مهربانانه چهره کودکانم را غرق بوسه می‌کردند. وقتی همه اینها را به یاد می‌آورم، آنگاه قلم ناچیزم دل سپید این اوراق را می‌شکافد و داستانی نشندان در خور تحسین ولی زیبا به وجود می‌آورد و آن سرگذشت مردی ستم دیده و حرمان زده می‌باشد. صدای طوفان و خروش دریا خشم خداوند را آشکار می‌ساخت. ابر می‌غرید و همراه با مرثیخوانی باد اشک می‌ریخت. صدای سازدهنی با آوای وحشتزای طوفان در میامیخت و موسیقی غم‌انگیز و دردآلودی را به بار می‌آورد. مردی پیر با جوانی که از قیافه‌اش روی فداکاری و جوانمردی خوانده می‌شد در کنار هم نشسته بودند. پیرمرد آهسته دست‌های لرزانش را به حرکت درآورده و از دیدگان دردمندش دانه‌های شفاف اشک را جاری می‌ساخت و پسرک در مجاورت آتشی که از هیزم‌های جنگل کنار ساحل تهیه شده بود نشسته و به چوب تری که می‌سوخت خیره شده بود. کم کم حال پیرمرد منقلب می‌شد و زیر لب کلمات نامفهومی را زمزمه می‌کرد. آهسته آهسته صدای لرزانش اوج می‌گرفت و در میان دیوارهای دود گرفته کلبه محو می‌شد. اینک دیگر می شد کلماتی را که از دهان پیرمرد خارج می گردید به وضوح شنید که می گفت کلارا. آن شب هم همین طوفان لعنتی برپا شد و تو با این ساز دهنی که اکنون کهنه و فرسوده شده بر روی دماغه نشسته بودی. آه خدای من چقدر وحشتناک بود. پسرک سرش را نیم چرخی برگردان و با صدایی که از آن احساس همدردی می بارید پرسید: امو امیر، از چه کسی صحبت می کنی؟ پیرمرد لحظه چشمان اشکبارش را به چهره جوان دوخت و گفت: ابراهیم گوش کن، اکنون درست 27 سال از آن ماجرا می گذرد و من تا کنون این ماجرای دردناک را در صندوق سینه‌ام محفوظ نگاه داشتم، ولی حالا برای تو که می دانم جوانی پاک نهاد و صادق هستی تعریف می کنم. ولی قسم یاد کن به آنهایی که می خواهند راز مرا بدانند حقیقت را بگویی و به اهالی روستا بفهمانی که من بیگناه دچار این همه درد و رنج شدم. ابراهیم خنده محزونی کرد و سرش را به علامت تایید تکان داد و پیرمرد چنین آغاز سخن کرد: آن روز به همه اهالی ده شاهزاده ملک خبر دادم که ارباب با خانواده‌اش به ده می آید. مردم همه فعالیت کردند و خانه اربابی را که ویلای زیبا در بالای تپه‌ای مشرف به خانه پدری من بود آب و جارو و تمیز کردند. ما چند نفر از جوانهای ده که اغلب 25 الی 30 ساله بودیم با چند رفع اسب و قاطر به پیشواز ارباب برزو و خانواده‌اش رفتیم. آنها در دشت منتظر ما بودند. همین که بدانجا رسیدیم ارباب با همه ما احوال پرسی کرد و کمی از وضع ده و محصول پرسید. پس از یک ساعت استراحت دستور داد تا بارها را به قاطرها ببندیم و من را هم مأمور کرد تا دخترها و مسعود خان پسر ارباب را سوار اسب کنم و مواظب آنها باشم. ارباب ده ما نسبت به ارباب روستاهای اطراف مهربان‌تر بود، ولی در بعضی مواقع بسیار سخت‌گیر و حساس می‌شد. بالاخره من مسعود خان، کلارا و زیبا را سوار اسب کردم بدون اینکه توجهی به آنها بکنم. آخر ما روستازادگان معتقد هستیم کسی که نان کسی را خورد حتی تا پای جان هم باید در راهش فداکاری کند و نباید به ولی نعمت خود خیانت نماید. به هر حال به دستور ارباب خودش و اطرافیان از جلو حرکت کردند و من و اربابزاده ها از پشت سر آنها به راه افتادیم. در همین هنگام متوجه شدم که دو چشم شهدا و معموزی مرا می نگرد. بی اختیار وجودم لرزید و قلبم به سختی تپید. و بی اختیار چشم در چشم کلارا دوختم و او فریاد زد: امیر، امیر، مگه با تو نیستم؟ من ناخودآگاه بدنم یخ زد. خدایا چه شد که او من رو صدا زد؟ کلارا دوباره صدا زد: امیر، بیا دهانی اسبم را بگیر، من میخواهم کمی پیاده راه بروم. من بی اختیار دوان دوان پیش رفتم. کلارا لبخندی زد و گفت: امیر، کار را نگه دار تا پیاده شوم، چون پاهایم گرفته و نمیتوانم طاقت بیاورم. گفتم: خانم، آخر از ارباب عقب میمانی. بلافاصله صدای ارباب را شنیدم که با ملایمت میگوید مانعی ندارد، بگذار کلارا اینجاها را سیاحت کنم، چون او خیلی از مناظر کوهستانی و جنگل خوشش میآید. من از ته قلب خوشحال بودم که لااقل میتوانم چند قدمی را در کنار کلارای زیبا را بروم و نمیدانم چرا این خوشحالی به من دست داده بود. رکاب را گرفتم و او پیاده شد و با نگاهی عمیق به صورت او آفتاب زده و گندمگونم خیره شد و بعد لبخندی زد و گفت: متشکرم. گفتم: خانم، این وظیفه من بود. کلارا نگاه غم‌انگیزی به صورتم انداخت و گفت: امی، خواهشی از تو دارم، اگر عمل کنی یک دنیا از تو متشکرم. با کمال سادگی و صفای باطنی گفتم: خانم، شما سر بخواهید، هرگز چاکر مزایقه نمی کنم. کلارا به خنده گفت: امی، شما ها قلب پاکی دارید. من از تو می خواهم که تا مدتی که اینجا هستیم در گردش مرا همراهی کنی. زبانم به لکنت افتاده بود، نمیدانستم چه بگویم. آخر در میان ما رسم بود که پسر با پسر و دختر با دختر به گردش بروند، ولی حالا کلارا، دختر ارباب، از من این تقاضا را میکرد. بی اختیار گفتم: من حرفی ندارم، ولی شما با ما خیلی فرق دارید. من نمیتوانم همراه شما به گردش بیایم. اولا شما دخترید و من پسر، دوما شما دختر ارباب بزرگ ده هستید. کلارا به من خندید و گفت: امیر، من فقط به خاطر صفای باطنی و ساده دلی شما این خواهش را از تو کردم. در حالی که مشتاقانه نگاه هم میکرد به راه خود ادامه دادیم تا به ده رسیدیم. در بین راه کلارا از طبیعت، مردم و از خودش برایم تعریف میکرد و از اینکه مرا مشتاق میدید میخندید و بعضی مواقع حرفهای خنددار میزد. آنها را به ویلا رساندم و وقتی که میخواستم خداحافظی کنم ارباب گفت: امیر، از فردا باید بچه ها را برای تفریح به هر جا که مایل باشن ببری، چون تو در بین جوانهای به از همه پاکتری. ولی ارباب نمیدانست که در درون من چه قوقایی برپاست. پیرمرد پس از مدتی ادامه داد: آری ابراهیم، در قلب من طوفانی برپا شده بود که زندگیم را از هم میکشید و احساس میکردم که این اولین و آخرین طوفان زندگیم خواهد بود. پیرمرد ادامه داد: مادرم صدایم زد و گفت: امیر، برو گله و محبوس فندها را جمع کن و غذایشان را حاضر کن. من برای اولین بار بدون توجه به دستورهای مادرم به طرف جنگل رفتم و همونطور که از میان درختان بید مجنون گلابی و انار وحشی می‌گذشتم، فقط مردلم چنگ می‌زد، زیرا من اکنون احساس می‌کردم که دختر ارباب را دوست دارم، ولی در درونم با خود جدال داشتم که بالاخره او ارباب زاده است و ما هیچ سنخیتی با هم نداریم، همانطور که گرگ و بره با هم سنخیتی ندارن. در همین خیالات بودم که احساس کردم دلم بر عقلم پیروز شده و دیگر عقلم کار نمی کرد. این بار دل بود که فرمان می داد. خلاصه دوست دارم بدانین که صدایم به امیان جوانان ده مشهور بود و همه می گفتم صدایم خوب است و من هر موقع که احساس خستگی می کردم و یه ناراحت بودم و همینجا که الان هستی می آمدم فرندکی با خواندن ترانه‌های محلی خودم را تسکین می‌دادم. آن شب هم به اینجا آمدم و بالای همین کلبه خرابه رفتم و آواز محلی مشهوری را که پسران برای نامزدهایشان می خواندن زمزمه کردم که ترجمهش این است: سر تپه نماز می خواند دختر جان، مرا پیش خود می خواند دختر جان، خدا را التماس می خواند دختر جان، با خدا راز و نیاز می خواند دختر جان. صدایم اوج می گرفت و آسمان تیره فضای مرموز جنگل را وهم‌آلود می کرد. وقتی که آوازم تمام شد آرام آرام به طرف ده برگشتم، ولی شبح سفیدی را بر سرهای خود دیدم. فکر کردم جن یا پریست، ولی همین که به نزدیکیش رسیدم او بود، کلارا. قلبم فشرده شد. خدایا چرا آمده بود؟ از کجا می دانست که من اینجا؟ با همان خنده نمکین خود پیش می آمد و با صدای بلندی می خندید و درست رو به روی من ایستاد و با صدای گیرایش شروع به سخن گفتن کرد. اوه امیر، این تو بودی؟ چقدر زیبا میخوندی، چه صدای نازپروری. امیر، تو یک فرشته هستی، پس تو هم احساسات مثل منه، تو هم من دوست داری؟ خدایا او چه میگوید؟ از کجا میداند من او را دوست دارم؟ آخر چند ساعت بیشتر نیست که با هم آشنا شده ای و ولی دیگر بیهوده بود، چون از آن روز به بعد در یک زمان مشخص در کنار این کلبه من و کلارا هم دیگر رو ملاقات میکردیم و در کنار هم مانند دو گوی خوشبخت بودیم. کم کم مردم با ترس و لرز از من و کلارا یاد میکردن و شایعاتی در بین اهالی روستا پیچیده بود. اقوام نسبت به من بدبین شده بود و سختگیری میکرد، ولی اینها هیچ از دوستی بی آلایش من و کلارا نمیخواست. تا آن شب شوم فرا رسید. دریا آرام بود و من صدای سازدهنی را از داخل دریا میشنیدم که مرا میطلبید. از خانه بیرون آمدم، راه کلبه را پیش گرفتم. راستی یادم رفت که بگویم ظهر همان روز من به خواستگاری از کلارا پیش ارباب رفتم، ولی او به من پرخوش کرد و سیلی محکم به گوشم زد و مرا دهاتی کثیف خواند. میخواستم به میادگاه بروم ولی خودم را با او بیگانه احساس کردم. بالاخره به کنار دریا رسیدم. هوا منقلب بود و آبستن حوادث ناگوار. کم کم امواج بالا می آمد، رگباری شدید شروع شد، ولی صدای سازدهنی همچنان به گوش می رسید و سایه سیاه از میان دریا به چشم می خورد. امواج دریا دیگر خشمگین شده بودند و با غرشی مهیب خود را به ساحل می کوبیدند. دیگر صدای سازدهنی به گوش نمی رسید. سکوت بود و زوزه باد و صدای امواج. دیوانه‌وار خودم را به دریا زدم. در نزدیکی های ساحل قایقی خالی بر روی آب می رخید و جسدی بر روی آب شناور پیش می آمد. خودم رو به او رساندم. او خدای من، چرا؟ کلارا، کلارا، دیگر چیزی نفهمیدم. وقتی چشم گشودم خودم رو گوشه اتاقی با میله های آهن یافتم. مأمور زندان گفت ارباب شما رو به عنوان قاتل دخترش معرفی کرده. 27 سال گذشت. با پیروزی انقلاب اسلامی درهای آهنی باز شد و مأمور زندان به من نوید آزادی داد. ولی کجا را داشتم بروم؟ بعد از 27 سال به میادگاه می رفتم. آنها می دانستند من بیگناهم، ولی از چشمهای پیرمرد اشک می ریخت. او به میادگاه رفته بود. فردای آن روز شایع شد که روح کلارا پیرمرد را رو بوده و هیچ کس نمی دانست او به کجا رفته. ابراهیم هنگامی که چشمانش را گشود عمو امیر را ندید. آتش خاموش بود، ابراهیم سردش بود، انگار که وجود دو شبح را احساس می‌کرد.